بسم الله الرحمن الرحیم. 39 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 322، سطر 23، استاد اشتهاردی، 14/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. مشتیم العیون جیم 2/180، صفحه 180. تبعکم. و من کلامه علیه السلام المشهور قوله الصغائر من الذنوب طرق الی الکبائر. و من کلامه علیه السلام المشهور قوله الصغائر من الذنوب طرق الی الکبائر. و من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر. ولو لم یخبف الله الناس بجنت و نار لکان الواجب ان یطیعوه ولا یعصوه لتفضله علیهم و احسانه علیهم و ما بدعهم به من انعامه الذی مستحقوه. می فهمان که از جمله کلمات مشهور حضرت رضا سلام الله علیه، مشهور که ایشون فرموده است، کفایت از ذکر سندش می کند. از این جهت این جمله را دیگه سندش را نقل نکرده است. صدوق میگه مشهور است. فرموده است که سه مطلب در این جمله هست. یکیش این است که گناهان صغیره راه برای گناهان کبیره است. گاهی انسان خودش را گول میزند و تسهیلات نفسانیه وادارش میکند برای ارتکاب گناهان صغیره. میگه خداوند غفور است، غفار است، عفو است. و نظائر این صفاتی که دلالت بر رأفت و رحمت پروردگار نسبت به عباد خودش دارد در جلو چشمش عبور میداد، رجه میداد. اینا عبور، غفورون، رحیمون، غفارون، عفوون، اینا در جلو چشمش عبور میداد و اون وقت به خودش جرأت میداد که گناه صغیره را مرتکب بشه. حضرت رضا فرموده است که شیطان که میخواد راه پیدا کند برای وادار کردن بندگان خدا را به گناهان کبیره، راهش از راه صغیره وارد میشه. از صغائر من الذنوب طرقن الی الکبائر، یعنی جاده صاف کنن اینا، گناهان صغیره جاده صاف کنه برای گناهان کبیره. که اگر این گناه صغیره را به جا آورد، جاده باز میشد، میبیند نه، آدم گناه که میکند بازم همون مثل دیروز که گناه نکرده بود میخورد و میخوابد و گرسنش میشد و تشنش میشد و کسی هم کاری بهش ندارد. ساقه آسمانی هم نیامد، زلزله هم نیامد، هیچ، همینجوری که بوده هست. کم کمک جرأت پیدا میکند برای گناه کبیره و مرتکب کبیره میشه. به این مضمون روایات متعددی از ائمه دیگر علیهم السلام هست که ان لکل ملکن حما و حما الله حلاله و حرامه. برای هر سلطانی و هر رئیسی و هر متسلطی و هر قدرتداری، هر جوری که ملک را معنا میکنید، به همه معنا آمده است. ملک به معنای خصوص شاهی که ایرانی ها میگن نی، یعنی اون کسی که قدرت دارد. هر کسی که قدرت داره است یک گروگاهی دارد، میخواد ملک سلطان باشد، میخواد رئیس باشد، رئیس جمهور باشد، کت خدای ده باشد، سایر عناوینی که قدرت دنیوی انسان دست میگیرد، اینا هر کدوم یک گروگاهی دارند. گروگاه که سابقا فارسی دیگه گروگاه میگفتن، انبارهای بارود که اون زمان اصلش اسلحه مقداری هم از انبارهای بارود، این همه اسلحه نبود، اینا انبار بارود که گاهی مورد احتیاج میشد، با این بارودها را باش فشنگ و چیز رو از میشید. اون وقت اون انبار بارود سابقا ماشین و چرخ و تیاره و از این چیزها نبود، با اسب سوار میشدند و مرکب بود. اسب ها را هم نعل میکنن، غالبا نعلش هم آهن و میخه و فلان. اون وقت از چند صد متری قدقم بود که زمینم که اسفالت و سمند و مرمر و سنگ و همون زمین های من بود، قدقم بود که با سواری اسب کسی نزدیک اون انبار بارود بره، و از چند متری ممنوع بود، ورودش ممنوع بود. و علت ممنوعیتش هم این بود است که می گفتن که این اسب که روی سنگ راه میره ممکنه که جرقه آتش برافروزد و این آتش برد به انبار بارود، انبار بارود آتش بگیره. برای احتیاطکاری اونجا را ممنوع میکردن، او را میگن گروگاه، یعنی گروگ یعنی قدقن، یعنی ممنوع، ممنوع الورود. و همچنین سایر قدرتدارهایی که نسبت به حفاظت شخص خودشون کسانی بودن که اینها را حفظ میکردن از اعدا و از دشمنان، حتی در احوالات حضرت امیر سلام الله علیه که اون راوی میگه شبانه دیدم علی ابن ابی طالب حرکت کرده برد بیابون، حالا اسمش نوف بکال در نهج البلاغه هم هست، نوف بکال از علاقمندان خاص حضرت امیر بود. میگد بهشون عرض کردم که من اینجوری که نمیذاره شما برید، باید شما یک کسی داشته باشید که شما رو نکشند، به اصطلاح فعلی ترور نکنند، نکشند. دشمن کسی که زیاد داره تنها برد و بیاد، درست خدا وکیل است و همه جا هست، اما به حسب ظاهر این معلوم میشه که اون زمانم بوده. با فضل حضرت جواب داد که تو نه یا، و بالاخره این رفت مخفیانه دنبال او. روز عاشورا هم که عمر ابن سعد یک نفری را فرستاده بود خدمت سید الشهدا که از این بپرسد شما برای چی آمدید این سرزمین، این چیز برای یکی از حقه های سیاست مدارها این است که خودشون را صاحب سرزمین میدونن، میگن خب شما که در حجاز بودید، مدینه بودید، آمدید عراق برای چی؟ اینجا مملکت ماست، برای چی آمد؟ حالا اونجا از کارن یک نفر خیلی شرور و بدجنس و بدسابقه گفت من میرم این پیغام شما رو. اون وقتی که آمد به دربار سید الشهدا و خیمه سید الشهدا میخواست برد، حبیب ابن مظاهر جلوش رو گرفت، گفت اینجوری که نمیذارم، اینجوری با این شمشیر تا من تحویل بده، الان میرسن اسلحه ها رو تحویل بدی، گفت این اسلحه ها رو ما تحویل بده خودت برو، گفت نمیشد، گفت بس دست ما میگیرم به اون غلاف شمشیر که همراهت میام، این شمشیر تو من نگه دارم، اینجوری که تو آدم بی اعتباری هست، خب میرسی مثلا میکشی. و گفت نمیشد، اینم گفت من نمیذارم. آخرش هم نگذاشت این بره، رفت یکی دیگه رو فرستاد که کثیر ابن کیج، اون یقدی خوش سابقه تر بود و بهش گفتن که شمشیر تا بیضا گذاشت. از اینجا استفاده میشد که اون زمان هم معمول بوده اشخاصی که دشمن زیاد دارن باید که حفاظتشون کرد و این گروه گا لازم دارن، گروه گا لازم. و نظائر این حالا برای شاهد دوتا مثال. در روایت امام صادق میفهمان هر سلطانی، هر ملکی، هر قدرتداری گروه گای دارد. خدا هم که ملک الملوکه هست گروه گا دارد. گروه گاش میفهمان حلاله و حرامه، یعنی دشمن اصلی خدا شیطان است. شیطان که میخواد که خدا را از دست مردم بگیرد از راه حرام، یعنی وادارشون میکند اول گناه بکنن، بعد آنه که گناه کردن خدا گرفتن آسون میشه، خدا را از دست ماها گرفتن آسون میشه. و حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید وقتی که خطبه خون گفت که لقد کفرت یا یزید، یعنی اولش تو کافر نبودی، الان این کارا که تا اینجا رسیده که پسر دختر پیغمبر میشی دیگه کافر شدی. یعنی اولش اوائل یزید 33 سال داشت، از اول 16 سالگیش که اینجوری شرور نبود، این آدم خوبی بود و مسجد میرفت و دعا میخوند از این کارا میکرد. و اون وقت تا به سرحد خلافت جعلی که معاویه براش ولایت عهد گرفته بود رسید، شرارت زد بیرون. و اون وقت این داستانی که تا ظهور حضرت ولی از تدارک نخواهد شد پیش آورد و حضرت فرمود لقد کفرت یا یزید، این آیه را تلاوت کرد. ثم کان عاقبت الذین، حضرت زینب، حضرت زین العابدین بهش فرمود انت عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، علم تفسیر بلدی، تو خودت میدونی بدون اینکه از کس دیگه یاد گرفته باشی، این خودش تالی تلو اسمت هست. اما حضرت زینب این آیه را تلاوت کرد ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، اون کسانی که کار زشت میکنن آخرشون منتهی میشه به این که میگن خدا دروغه، میگن خدا دروغه، پیغمبر دروغه، قیامت دروغه. مقدمش اساء السوء است ثم کان عاقبت الذین اساء السوء ان کذبوا بآیات الله، عاقبته که منصوبه نشان در مغنی میگه خبر مقدمه ان کذبوا اسمشه، یعنی تکذیب به آیات الله عاقبت کارهای بده، یعنی کارهای بد عاقبتش تکذیب آیات الله میشه. بنابراین شواهد زیاد است برای اینکه اگر کسی مرتکب گناهان کبیره بشود و همینجوری بموند آخر عمرش خطریه که آیا با ایمان از دنیا میرود یا بی ایمان از دنیا میرود. و راه ورود در گناهان کبیره بر حسب این نقلی که صدوق میفهمان مشهور از حضرت رضاست ارتکاب صغائره، که این گناه صغیره است عیب ندارد. در روایت دارد که حضرت نوح بعد از طوفان نوح، حضرت نوح خب دیگه قومی نداشت که تبلیغ بکنه، خب اونایی که بودن به درد نمیخوردن هلاک شدن، یه چند نفر هم بودن مؤمن بودن، شیطان آمد خدمت حضرت نوح و گفت من شما را سه نصیحت میکنم، شیطان ها به نوح، یکیش این است که گناه صغیره را هیچ وقت کوچک حساب نکن، گاهی کار انبیا به جای میرسد که شیاطین هم محکوم به حکم اونها میشن، ناچار میشن واقعیات را بگن، واقعیات را بگن. شیطان خودش خب خیلی ملاست، لوکان للعلم من غیر تقا شرفو لکان اشرف خلق الله، ابلیسو دیگه، شعر منصوب به امیرالمومنینه، اگر صرف علم برای شرافت انسان کفایت میکرد و تقوا هم راش لازم نبود اشرف مخلوقات شیطان بود، از همه ملا تر بود. و اون ملایی رو الان لازم نیست بیان بکنیم که چقدر ملا بوده، اما خیلی علم داشته. اون وقت این میدوند واقعیات بیان بکند، گاهی وقتا برای امثال ماها واقعیات مخفی میکند و زین لهم الشیطان اعمالهم، برخلاف نمایش میده. و بعضی وقتا ناچار است برای انبیا واقعیات بگد، این ناچار شده است محکوم به روحیه حضرت نوح شده، آمده اینا میگه، میگه که گناهان صغیره را ای نوح هیچ وقت کوچک حساب نکن، این گناه صغیره جمع میشه بزرگ میشه. شیطونه میگه نه، خودش خبره این کاره، نه این یه عمری یک چندین هزار سالی کارش همینه، الان هم همینه، ولیکن سفارش کرده این مطلب را. پس گناهان صغیره را ما مواظب باشیم، خیال نکنیم که این گناهان صغیره. آیه شریف هم کرارن شاید عرض شده است که در قرآن مجید فرموده است ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما دوری بورزید از گناهان کبیره اون کوچک ها را ما میپوشونیم. تکفیر در اینجا معنی ستره، یعنی میپوشونیم، رو پوشش میذاریم، صداش را نمیاریم. این مفهوم دارد، مفهومش نیست که اگر از گناه کبیره اجتناب نکنید صغیره ها حساب میشه، صغیره ها حساب میشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه وقت نکفر، یعنی لم تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه لم نکفر سیئاتکم، مفهوم مثل اینجا که زیدون فاکرمو، یعنی لم یجیک فلا تکرمو، دیگه اینجوریه. پس آیات و روایات و عقلم تا اندازه مؤید این مطلبه، برای خاطر اینکه گناه معناش مخالفت مولاست، مخالفت مولا. حتی صاحب مجمع البیان تبرسی در زیل همین آیه که انتشتن بو کبا برزم یا آیه دیگر میفهمان گناهان همه کبیره است، اصلا گناه صغیره نداریم، و نسبت اصحابم میدهد، میگهد اصحاب ما اینجوری میگن که گناهان همه کبیره است، و فقط صغیره بودنش نسبیه. مثال میزند، میگهد مثلا لمس زن اجنبیه نسبت به تقبیلش صغیره است، و تقبیل نسبت به زنا صغیره است. این حالا نظر به زن و لمس زن و تقبیل زن و زنای با زن، این چهارتا هر چهارتا گناهه، اما اینی که میگیم این کوچکه اون بزرگه، کوچکی اون نسبت به اونه نسبیه، یعنی نظر الال اجنبیه به نسبت الال لمسش صغیرتون، لمسش نسبت به تقبیلش صغیرتون، تقبیلش نسبت به زنا و مجامعت صغیرتون، اینا همه. اما ایشون میگه همش کبیرتون، خودش رو اضافه کنی میگه کبیرتون، نسبت به اون یکی صغیرتونه، و علتش هم میگوید برای این است که اون خدا بزرگه، چون خدا بزرگه مخالفت بزرگ بزرگه دیگه، کوچه بزرگ و کوچک نداره. این حالا بیان ایشونه. بر فرض حالا بگیم نه، گناهان بر دو قسم صغیره داریم و کبیره داریم، و عرض کنم که لکن این صغیره ها بر حسب این جمله‌ای که مشهور از حضرت رضاست میفهمان که تو رو گل کبائره، که این صغیره ها انسان رو جرأت میداد. عقلم میگوید که انسان مخالفت مولا را در چیزهایی که به نظرش کوچک میاد نباید بکند، مبادا گرفتار به مخالفت اشد بشد، و طبیعتاً هم اثر دارد در روح انسانی، هم اثر میبخشد که اگر انسان کوچک ها را اهمیت ندهد کم کم محالت کششی دارد نفس انسانی، و نفس راغبتون اذا رقبتها و اذا ترد الی القلیل تقنعو، میگه نفس میل به همه چی دارد، هر هرگاه او را ترغیبش کنی و تشویقش کنی، و اگر او را به کم قانعش کنی همینجوری مثل کش میمونه، مثل پیرهن کشه، هرچی مثلا بکشین کشه آی باز میشه تا حدی که استعداد دارد. نفس انسانی هرچی انسان میدون بهش بده های باز میشه، های قناعت نمی کنه، چه در کمالات باشد قناعت نمی کنه. تا قاب قوسین او ادنا هم پیغمبر رسیده است، من از آلک میگد ما عرفناک حق معرفتک، برای اینکه نفسش رغبت دارد که بیش از این خدا را بشناسد، و چه شمر امر زل جوشن باشد بازم نفسش رغبت دارد که یک امام حسین دیگری هم گیر بیاد این هم شهیدش کند. این مراتب نفس انسانی چه در طرف شقاوت چه در طرف سعادت هر دوش حد ندارد، حد اون کمال میرسد به خدا، حد اینم میرسد به شیطان، تا وقت مجسمه شیطان شد دیگه، سر تا پاش نار شد، و والجان خلقناه من قبلو من نار سموم شد، خلقتنی من نار خالص که آتش شد دیگه، عمرش تموم میشه، میمیره تموم میشه. و در طرف کمالات هم هرچه به طرف خداوند عالم برود نه این است که ما حالا بگیم پیغمبر راحت میگفت میخوابید من که اهل بهشتم دیگه، نه، او چندین مرتبه ترسش و لرزش و خوفش از ما بیشتر بوده. قول نی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، به پیغمبر خداوند عالم امر میکند که به این مردم بگو شما بعضی از توقعاتی که از من دارید اینها برای من معصیته، من اگر معصیت خدا بکنم از عذاب روز قیامت میترسم. تعارف نیست، حقیقتا میترسه، خدا هم امر کرده واجبه اینو بگی. قول انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. دیگه در جای دیگر خداوند عالم میگه اگه این پیغمبر یک کلمه یک نقطه دروغ نسبت به ما بدهد ما رگ گردنش رو میکشیم، یعنی ماده حیاتی، رگ اون وطین، اون شارک میگفتن سابقا، این را میکشیم، یعنی حیات نبوت را از دستش میگیریم. ولو تقفل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. ما با دست راستمون که کنایه از کمال قدرت است رگ گردنش رو میکشیم. این دلالت میکنه برای اینکه پیغمبر راحت نیست که شبها بگیرد بخوابد بگه من پیغمبر هم و صبح ها میریم، این کفایت، نه، پیغمبریش اقتضا دارد که بیش از دیگرون از خداوند عالم بترسد. اون وقت بنابراین هر دو طرف نفس انسانی رغبت دارد، اگر انسان نفسش را عادت بدهد به مکروهات کم کم میل به گناه صغیره، به صغائر کم کم میل به گناه کبیره، به کبائر اکتفا نمیکنه تا شیطان نگد بگو خدا نیست رها کنه مسئله نیست. از این جهت است ائمه هدات المهدیین که رهنمای بشرند اینها ما را تنبیه کردند بر این که شما در این چیزهای جزئی جلو نفس خودتون را بگیرید تا گرفتار کلی نشوید. این یک جمله میفهمون که از سقائر و من از دنوب طرق الکبائر و من لم یخف الله، کسی که نترسد خدا را در کم لمی ترسد را در زیاد، اینم نتیجه همونه، یعنی سقائر کمه وقتی که انسان از این نمی ترسه کسیرش هم نمی ترسه، قطره قطره جمع گردد تا که دریا پرشود می شود. ولو لم یخوف الله الناس به جنت و نارن، اینم جمله مطلب دیگه ایست که خداوند عالم هم وعده بهشت داده هم توعید به آتش جهنم فرموده. می فهمان اگرم تازه این بهشت جهنمم نبود حقش بود خداوند عالم مردم را اطاعت بکنند، اگرم نگفته بود که جنات تجری من تحت هل انهار، اگرم نگفته بود که نارن و قودها الناس و الحجاره، اینا هم نفهمده بود، عقل انسان میگد که این مولا را باید اطاعت کرد، اهم از این که مزد بهش بدهد یا نه، و اگر معصیت را اجازه نمیدهد اهم از این که آن ناری دنبالش باشد یا نه. این مراحل فوق امثال ما هاست، این مرحله مقام اولیاست و کملین از بندگان خدا هست که نظری به بهشت جهنم نداشته باشند، که نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه داده شده است و در اوائل لعالی این حدیث نقل کرده است که من بندگی نمی کنم تو را برای اینکه از جهنمت می ترسم و نه به تو را برای اینکه به بهشت تبعتارم، بلکه تو را اهل عبادت می دارم. ما عبد تو که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجد تو که اهلا للعباده فعبد توک. اون مقام علی ابن ابی طالبه. مقام ماها حالا مثلا اگر از آتش جهنم بترسم خیلی باز مقامه، این معناش نیست که انسان ایمان دارد دیگه، اگر از آتش جهنم بترسد معناش نیست که باورش آمده است که ما ورای این عالم طبیعت یا عالم دیگری است که اونجا آتش داره، میشودونه آدم را اگه یه همچه عقیدهی و همچه ایمانی باشد و خیلی مرتبه عالیه را درک کرده. ولیکن حضرت رضا سلام الله علیه میفهمون بر فرض این که فرض کنیم که جنت و ناری نبوده است، بازم حقش است که خدا را باید عبادت کرد. ولو لم یخوف الله الناس ناسه به جنت و نارن، اگر نترسنده بود خداوند عالم مردم را به بهشتی و آتشی، لکان الواجب ان یطیعوه ولا یعصوه، واجب بود، یعنی واجب عقلی، اینکه اطاعت کنن او را و معصیت نکنن. چرا؟ لتفضله علیهم، به جهت خداوند عالم تفضل کرده اینها را، از عدم به وجود آورده و احسانه علیهم و احسان کرده است در مدت عمرشون و حیات به اینها داده، عقل داده، شعور داده و سایر نعمی که و انتعدو نعمت الله لا تحصوها، اینا رو خداوند دارم. نعم و کم تدا در دعای حضرت سجاد دارد، نعمت های خدایی هیچ کدوم مزد کاربانی. این نعمت هایی که خداوند الان در اول از اول عمرمون تا آخر عمر پدر و مادر مهربانی قرار داده است که ما را تربیت کند و بزرگ کند و فرافتا لب مرگ او را محترمانه بیان دفنش کنند، اینا همه نعمتی است که از جانب خداوند عالم القا شده به قلوب این بندگان خدا که نسبت به هم دیگر محبت و مودت دارند و خود این معنا اقتضا دارد که انسان اطاعت کند او را. لتفضله علیهم و احسانه الیهم و ما بدعهم به من انعامه، و اون چی که خدا ابتدا فرموده است به او از انعامی که خدا کرده است به بندگان، الذی مستحقوه، اون انعامی که مستحقش نبودند. این دو جمله از حضرت رضا، امیدوارم ان شاء الله که خداوند تبارک و تعالی به همه ماها مضمون این دو جمله را که مسئله ترک سقائر باشد و بندگی خدا جمله ثانیش باشد عنایت بفرماید. خب بحث در این بود که مجوسی ها که نکاح محارم را جایز می دانند و این قول سوم را که قول فضل بن شاذان است مصنف و شارح اختیار فرموده اند، فروعی بر این متفرع می شد که هشت فرع را اینجا به صورت لو لو یا این یا لو ذکر می کنند. فلو اولیش اینه، فلو اولد المجوسی به نکاح اول مسلم به شبه من ابنتهی ابنتین ورسن مالهو به سویه، اگر متولد بسازد مجوسی به سبب ازدواج یا یک مسلمانی به سبب شبهه از دختر خودش دو تا دختر را، این مجوسی دختر خودش را ازدواج کند، از اون دختره دو تا دختر متولد بشد، اینها ورسن مالهو به سویه. اگر خودش مرد این معناش نیست که سه تا دختر داره، به جهتی که یکیش که همون ازدواج کرده، دو تا دیگرش هم که از اون متولد شده، اما از حیث زوجیت که اون دختر اولی زن خودش هم هست، بنابر قول فضل ابن شاذان دیگه ارث نمیبره، هر سهشون به سویه ارث میبرن. ورثنا این ثلاثه بنات که یکیش اولی بود و دو تاش هم چیزه، مالهو به سویه. فرع دوم، فلو ماتت احداهما، اگر این سه تا دختر، این دو تا دخترهایی که از او متولد شده یکی از اینا مرد، معناش نیست که این یک خواهری دارد یک مادری دارد، اون خواهره دیگه ارث نمیبره، مادرش ارث میبره که همون دختر اولی این مرد بوده. فلو ماتت احداهما فقط ترکت امها و اختها، فالمال لامها، تمام مال این احدال بنتین مال مادرشه. فرع سوم، فإن ماتت الام، اگر مادر مرد، یعنی اونی که دختر اولی این مجوسی بوده و ازدواج کرده بوده او مرد و این دو تا دخترها وارثش هستند، بله ورثها ابنتاها، ارث میبرن اون مادر را دو تا دخترهای این بجن که دخترش هستند یا اولاد بلافاصله، بنابر قول فرض به نسب مطلقا ارث میبرن، چه صحیح چه فاسد. فرع چهارم، فإن ماتت احداهما، اگر خود این اختین که از این امشون متولد شدن کسی را ندارن پدر مادر، یکیشون مرد، ورثت حال اخرى، اون یکی خواهره ارث میبره. فرع پنجم، ولو اولدها بنتن ثم اولد ثانیت بنتا فمالهو بینهن بالسویه، اگر اون اولیه را دختر اولی را ازدواج کرد و از او دختری آورد، بعد دختر دومی را هم گرفت، یعنی اون دختر خودش که دختر دخترش میشه به یک معنا و دختر بلاواسطه خودش میشه به یک معنا، این از دومی هم یک دختری آورد، نتیجهش نیست که اینا سه تا دختر دارد دیگه، اون اولی و دومی و سومی. فمالهو، یعنی اگه مرد مالش بینهن بالسویه است. یه مجوسی آمد مسئله مثلا اینجوری که پرسید، باید بگیم که مالش بین این سه تا دخترها بالسویه است. هفتم، فإن ماتت الاولیا، اگر اون اولیه که به منزله مادر این دختر آخریه میمونه او بمیرد، ورثت هست وستا دون از سفلا، اولیا یعنی اون اولیه دختر اولی که ازدواج کرد، او اگر مرد اون دخترش ارث میبره، اما اون پایینیه دیگه ازش ارث نمیبره، به جهتی که وستا عرض کنم درجه اولین دخترشه، از وستا یه دختر دیگه گیر آورده. اون وقت اینجا نوشته لأن الوستا متقدمتون فی الدرجه علی السفلا و هو الفرع السادس، این فرع ششم است که اینجا ایشون ذکر. و این ماتت الوستا، و اگر اون سه تا دختر که داره یکیش مادرشه یکیش دخترش دیگه، اون اولیه مادر این دختر وسطی است، دومیه دختر این وسطی است، این وسطیه اگه مرد فلل اولیا نصیب الام، اون اولیه نصیب مادر را میبره، ولی سفلا نصیب البند، مثل اینکه معمولیه کسی ببیند دختری دارد و مادری دارد، دختره نصف میبرد مادر مثلا سوس میبره، اینجا هم همینجوره، بقیهش هم بین ها نه اربا ان تقسیم میشه، مال را چهار قسمت میکنن، اینجا هم مال را چهار قسمت میکنن، سه قسمت شامیدن به دختر خودش که آخریه، یه قسمت شامیدن به مادرش که دختر اولیه است. ولی اون ماتت الوستا فلل اولیا نصیب الام ولی سفلا نصیب البند والباقی یرد به اربا ان، بقیهش رد میشود اربا ان، که اینم فرع هفتمه. و این ماتت سفلا، اگه اون آخریه مرد ورثت حل وستا، بزن یه وستا مادرش است و اما ما قبل وستا جدش است، اون وقت با بودن مادر جدش نمیبره. و این ماتت سفلا ورثت حل وستا لأنها امون دون الالیا، چرا؟ لأنها جدتون و اختون، هم جدش و هم اخت، اینها هر دوشون در طبقه دوم هست. و هما یعنی جده و اخت محجوبتانند به سبب مادر و قص علی هذا، این هشت فرع را میفرماند که ما من باب نمونه ذکر کردیم. بقیه مسائلی که در نسب را به فرمایش ایشون باید که سبب را رها کنیم، همون دنبال نسب حسابش بکنیم به این ترتیب. تعارج الفروز، این تا اینجا احکام ارث بود، حالا اون بله چیزهایی را که جلوتر وعده داده می شد که ایشون بیان می کنند در آخر کتاب، اینجاست که مسائل حساب و رسیدن به مسائل ارث که چگونه عدد را بالا ببرند پایین ببرند، اینجا تا آخر یعنی یه مقداری قریبی چند صفحه‌ای مربوط به این مسئله است. این عرض شده دیگه، حالا آیون همون اجمالش عرض کنم کفایت می کند. شش تا فرض خداوند دارن در قرآن مجید ذکر کرده، نصف این ستا، دو سورس این هم ستا، میشهد شیشتا. بله این شیشتا مخارج خمسه دارن، یعنی مخرج نصف عدد دوه، مخرج سلس و سلسین دوتا شکیه عدد سه، مخرج ربع عدد چهاره، مخرج سدس عدد شیشه، مخرج سمن عدد هشته. این مخارج سور عدد را مثلا یک سیبی را شما چهار قسمت کنید، یک قسمتش را بردارید سه قسمتش بمونه، اون یک قسمتی که همی دارید می‌نویسید یک، زیرش خط افقی کشیده میشد، اون وقت می‌نویسند چهار، یعنی یک چهارم، یک دلالت دارد برای اینکه اون چهار، دلالت دارد برای اینکه اون سیبه را شما چهار قسمت کردید، یک دلالت دارد که یک چهارم او را برداشتید. اون زیری را میگن مخرج، بالایی را میگن صورت، اون وقت یک چهارم. این مخارج خمسه که میگویند یعنی یک دوم، یک سوم، یک ششم، یک مثلا یک چهارم، یک ششم، یک هشتم، اینا مخارج مخرج دارن. نصف یک دوم است، سورس و سلوسین یک سوم است، روب یک چهارم، سوس هم یک ششم، سمن هم یک هشتم. اون وقت این مخارج الفروز میفهمان که خمسه میشد، برای اینکه خود فروز سته هستن، دو تای از اونها یه مخرج داره و بقیهش هم هر کدوم مخرج مستقلی دارن. مخارج الفروزه سته، بله خمسه. مخارج فروز کدومه؟ اقل عدد تخرج منه صحیحتن، کمتر عددی که خارج می شود این مخارج از اون عدد در حالتی که صحیح باشد، یعنی کسر نداشته باشد، نصف و مثلا یک و نصفی، دو تا نصفی، اینجوری نه، اونی که اقل عددی که به صورت صحیح گفته شود، یک دوم، یک مثلا یک دومش میشد یکی، عدد سه یک سومش میشد سه تا یکی، مثلا عدد چهار یک چهارم میشد یکی. اگر چانچه عدد سه را شما بگید که مثلا این مخرج دیگری بیارید، مثلا فرض آمد که عدد 4 را بگید که 2، مثلا عدد 3 را 2/3 بگید 2 میشد، ولیکن اگر چانچه کس حساب بشه خواسته باشید عدد 3 را تقسیم بر 5 بکنی، وقت عدد 3 را تقسیم بر 5 بکنی کسر لازم میاد. 3 را اقل عددی که میشود تقسیم بر او بشود تقسیم بر 3 باید بکنی. 3 را تقسیم بر 3 بکنی هر کدوم میشد 1، هر قسمتی میشد 1. 3 تومن را به 3 نفر بدی به هر نفری میشد 1 تومن دیگه. اما 3 تومن را به 4 نفر بدی کسری میارد، 1 تومن کمتر میشه، میگیم 1 تومن یک قدی کمتر. اگر اون عدد صحیح را، اون واحد مقیاس صحیح را تومن فرض کنید، یعنی 10 ریال فرض کنید، چنانچه ریال هم اگر فرض کنید شما 3 ریال را بدید به 3 نفر هر کدوم میشه 1 ریال، و اگر 3 ریال را بدید به 4 نفر اون واحد مقیاسش کسری میشه. و اون وقت در مسئله اس میخوان یک کاری بکنن که کسری تحویل داده نشود، نگیم 2 تا نصفی به اون میدیم 3 تا نصفی به اون، نه، باید عدد صحیح تحویل ورثه داده شود. این وقت یک قواعدی دارد، مقرراتی دارد. این است که میگه که مخارج فروز اقل عددن، این مصنف که فهمودن مخارج الفروز مبتدا خبر مبتداش 5 تنه، لکن شارح مبتدا را خبر مبتدا را مقدم گرفته و برای اون یکی یک زمین دیگه دوباره مکرر کرده که اون تا خبرش رو مخارج الفروزه کدوم رو میگن؟ اقل عددن خبرش میشه اون وقت این مبنا. اقل عددن تخرج منه، اون عدد خارج می شود از اون این فروز از اون عدد صحیحتن وحیه، اون هیه را شما مقدمه گرفته که با 5 تن جور در بیاد، و این مخارج فروز 5 تاست. للفروز 6، برای فروز 6 گانه. چرا 6 تا فرض 5 تا مخرج داره؟ لدخور مخرج سلس فی مخرج سلسین، مخرج سلسین همون 2/3، مخرج سلس هم 1/3، دوتاشون تداخل اینجا. فخرجه فمخرج النصف من 2 و الثلث و الثلثان من 3 و الربع من 4 و الثلث من 6 و الثمن من 8. اینا که معلوم. فاذا کان فی الفریضه نصف لا غیر، اگه یک کسی از دنیا رفت یک فرض برداره، مثلا یک دختر داره، خب این یک دختر نصف را دیگه، مخرج فرض این 2، یعنی اقل عددی که نصف صحیح ازش می شود گرفت عدد 2. البته 4 و 8 و 10 هزار و اینا همه نصف دارد، اما از 2 به پایین دیگه عددی نداریم که نصف صحیح داشته باشه. بنابراین اقل عددی که نصف صحیح دارد عدد 2. اما اگه یک کسی بمیرد یک فرض بر نصف فرض دارد، مال را باید 2 قسمت کنیم، مثلا اینجوری نصفون می فهمان که فیضا کان فی الفریضه نصف لاغه که زوجن مع المرتبه ثانیه، اگه یک کسی بمیرد شوهری دارد، زنی مرده شوهر داره و طبقات بعدی زنده هستن، مثلا برادرانی یا خواهرانی یا عمو و دایی فلان، اون فرض برشون زوجه، پس باید مال را 2 نصفش کرد، یک نصفش را به زوج بدن، نصفش دیگرش را به مرتبه تالیه. که زوجن مع المرتبه ثانیه فاصل الفریضه اسنان، فین قسمت، اگر قابل قسمت بود این 2، یعنی اون یکی هم که مونده یه نفره، خب نصفش میدیم به این، نصفش میدیم به اون. فین قسمت الا جمیع الورثه به غیر کس فهوه، یعنی فهوه المطلوب، و الا عملت کما سیاتی، عمل میشود این مسئله همینطوری که خواهد آمد. حالا اجمالش رو میفهمان، تفسیرش بعد. الا ان تصححها، تا این که تصحیح کنی اون مسئله را از یک عددی که منتهی بشود به سوی او حساب. حالا تطبیق میکنند بعد به وسیله امثله زیادی، اول این کلیش را میفهمان اگر قابل قسمت نبود دوباره یک این عدد را بالا میبریم به این طریقی که خواهد آمد به سرحدی که قابل قسمت باشد. و کذا لوکان فی الفریضه نصفان، 2 نصف بر در کار باشد، هم زوج است هم اخت واحده. خب زوج نصف میبرد، اخت واحده نصف، مال را 2 قسمت میکنیم دیگه، نصفش هم میدیم به زوج، نصفش هم میدیم به اخت واحده. و این اشتملت علی ثلث، و اگر مشتمل بر ثلث باشد، یعنی فریضه مشتمل بر 1/3 یا مشتمل بر 2/3 باشد، یا هم ثلث بر هست هم 2/3 بر، مثلا مادر اگر میت فرزند نداشته باشد 1/3 میبرد دیگه، و این لم یکن له ولد اون فل امه ثلث، گاهی وقتا ما میدید یک سلسپرد با دو سلسپرد در طبقه اول جمع نمیشد، اما در طبقه بعدی که اخوه و اجداد باشد، خواهرهای متعدد امی سلس میبرند، خواهرهای متعدد ابوینی یا ابی در صورت نبود ابوینی دو سلس میبرند. اون وقت یک کسی مرده هم کلاله امی متعدد دارد، چه خواهر چه برادر فرق نمیکنه، هم کلاله متعدد عرض کنم که ابی یا ابوینی داره، ابوینی یا ابی داره، اینجا هم دو سلسپر هست هم یک سلسپر. میفهمان و این اشتملت الا سلسن او سلسینه یا هر دو فیمن سلاسه. این فریضه رو از سه باید، یعنی اقل قسمتی که میکنیم مال رو باید سه قسمت کنیم تا یک سومش و دو سومش معلوم بشه. او الا ربعن، اگر یک فرزبری باشد که چهار یک بره، مثل مثلا شوهر زنش از دنیا رفته و زنش فرزندی دارد، شوهر چهار یک میبره، یا زنی از دنیا رفته و شوهرش فرزندی ندارد، زن چهار یک میبره، این مشتمل بر ربعه، فهیه من اربعه، فریضه از چهار تاست و هاکزا. حالا ولو اجتماع دیگه انشاءالله شنبه. صلی الله علی محمد و آله.